پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 11 اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. در این اپیزود طبق معمول پاره ای از کتاب کهن داود جینگ نوشته ی حکیم چینی لاوتزه رو به همراه حکایتی از حکایت‌های جیاشو که به نوعی تفسیر من بر اون قطعه داود جینگه خواهید شنید. بعد خلاصه ای از کتاب خوب و آموزنی ایستگاه ها رو براتون تعریف می کنم. در ادامه با غزلی از حافظ و سپس قطعی از کتاب گفتگوهای خیالین در باب بودیس و زن با شما خواهم بود و در آخر هم چند قطعه از کتاب اسوار سفرم رو براتون خواهم خوند. امیدوارم گوش کنید و لذت ببرید. و اما چرا کلاغ؟ بعضی از دوستان میپرسن چرا کلاغ؟ چرا این تصویر، این لوگو رو برای پادکست و اینستاگرام و پروفایل تلگرام هم انتخاب کردن؟ خب، اول یه متنی فکر کنم حدود 1 پیش تو اینستاگرام نوشتم، براتون میخونم. چرا نام کلاغ را انتخاب کردم؟ هر انسانی حاصل تکامل چند صد میلیون ساله از یک تک سلولی به یک انسان خردمند امروزی است و به طور طبیعی حامل بسیاری از ژن‌های مشترک با حیواناتی است که در این بین ما با آنان بالیده و کامل شده ایم و سپس از آنان عبور کرده ایم. تا اینجای بحث یک نکته علمی مطرح شد، اما از اینجا به بعد با دید اسطوره‌ای باید بگویم که پس در هر یک از ما متناسب با شرایطمان خلقیات و روحیات یکی از این حیوانات غلبه دارد. یعنی یک نفر بیشتر شبیه شیر است و دیگری عین روباه و سومی مانند خروس و چهارمی مار و غیره و غیره. در من اگرچه باغ وحشی از انواع حیوانات وجود دارد، اما در این میان کلاغ بارزترین است و از طرف دیگر کلاغ‌ها روح حکیمان کهن هستند و به همین خاطر مدام بر شاخ درخت ها می نشینند و از آن بلندا بر احوال جهان نظاره می کنند. اما از این تحلیل یا توجیه فانتزی شپلمی که بگذریم و از این هم بگذریم که کلاغ نوستالژی کودکی های منه. توی کوچه بن‌بستی زندگی می‌کردم که درختای چناری داشت و هر روز بر بلندای اون درختا در خونه‌هاشون کلاغ‌ها نشسته بودن و قار قار با هم دیگه صبح‌ها و عصرها به خصوص صحبت می‌کردن. و از همون بچگی این جانور کمی منفور و البته بسیار مرموز برای من یه احساس خاصی داشت و شاید انتخاب کلاغ به نوعی با زبون روانشناسی یونگی نشانه روح حادثی من باشه. حادث با هی دو چشم، البته، یعنی همون خدای سرزمین مردگان در اساطیر یونانی. و اما همونطور که گفتم از اینا که بگذریم، در اساطیر شرق، شرق میانه، در آیین مهرپرستی 7 تشرف داریم. 7 تا رسیدن به مهر مطلق، به خورشید، به اشراق. و اولین مرتبه از این 7 کلاغه، پیام‌آور جهان بالا. رهروی این آیین تو مراسمشون نقاب کلاغ به چهره می زدن و تقلید از حرکت‌های کلاغ می کردن. خب من هم در اولین قدم‌های درک و دریافت این راه هزار تو و پرپیچ و خم رازورزی هستم، پس چه بهتره که کلاغ رو به عنوان نماد خودم انتخاب کنم و یک کلاغ باشم. Thank you. برای مبحث امروز میخواستم درباره اصغر فرهادی، فیلم قهرمانش و کلن این کارگردان صحبت کنم و نظرهای مخالف و موافقی که در موردش هست و هیاهویی که پیرامون این شخص شکل میگیره. اما اتفاقاتی که در خوزستان داره میفته منو از مطرح کردن اون بحث منصرف کرد. خواستم صحبتی بکنم و گفتم با خودم عهد بستم به طور مستقیم در زمینه سیاست زیاد تو این پادکست صحبت نکنم. پس برخلاف رسم معمولمون یک قطعه دیگه از داود جینگ رو براتون در این رابطه به این مناسبت میخونم، با امید اینکه خوزستان آرامش بگیره، خوزستان نونش و آبش و برقش مهیاشه و با امید اینکه مسئولین روش دیگه‌ای برخلاف روش معمولشون در مقابل خواستهای مردم پیدا کنه. داود جینگ، پاره 75. مردمان گرسنه‌اند از آنکه بزرگان باج و خراج زیاده می ستانند. آنان سرکشند زیرا امیران در همه امورشان امر می رانند و مرگ را ناچیز می شمرند، چون حاکمان چیز چندانی از زندگی برایشان نمی گذارند. آه کجاست آن فرمان روایی که هیچ خود نخواهد تا زندگانی مردمان را ارج گذارد؟ کجا؟ داود جینگ، پاره 10. می توانی خواب باشی و بیدار، جسم باشی و جان، بی خود و در خود، همین و همان، نه این و نه آن. مثل کودکی که در گهواره به هر نگاه جهان را کشفی تازه می کند، بدی و شگفت انگیز، بی هیچ پچ تلقینی در گوش. می توانی زلال آب را عمیق بنگری بی آنکه گلالودش کنی. می توانی مردمان را به راه آوری بی آنکه بر آنان فرمان برانی، بی آنکه بال بزنی درهای آسمان را بگشایی و بی آنکه تصاحب کنی داشته باشی. میتوانی، میتوانی. حکایت جیاشو. جیاشو با شاگردانش از کنار کشتزاری می گذشتند. مرد دهقانی گرم آبیاری بود. جیاشو گفت: حکایت اغلب انسانها داستانان برزگریست که با دلف از چاه آب می کشد تا مزرعش را سیراب کند، غافل از آنکه زمینش لم یزر است و چاهش خشک و دلوش سوراخ. برای آموزش رازورزی این قسمت یک کتاب رو براتون در نظر گرفتم، خلاصه یک کتاب. شاید تو نگاه اول این کتاب زیاد مرتبط با مسائل رازورزی نباشه، اما به اعتقاد من این سبک کتاب ها میتونن کمک کنن که ما رازورزانه زندگی کنیم. شاید آموزش مستقیمی نداشته باشن، اما کمکشون به رازورزانه زندگی کردن ما میتونه کمک خوب و مفیدی باشه. این کتاب نوشته آقای سوینت برینکمن، استاد روانشناسی در دانمارک و لندن و میلان و واشنگتنه. ایشون به نوعی بینارشتهی فلسفه روانشناسی و اخلاق رو داره تدریس میکنه. 10 کتاب داره که 3 بازتاب بین المللی داشتن، 3 به نام محکم به ایست، ایستگاه ها و فضیلت کناره گرفتن. نشر خوب ترجمان این کتاب رو ترجمه کرده و عرضه کرده تو بازار، این 3 رو، و من امروز کتاب ایستگاه ها رو از اون بین انتخاب کردم. من به اینطور نویسنده ها میگم نوشمن. چرا؟ خب افرادی مثل این نویسنده ها دارن در حوزه فلسفه زیست، فلسفه زندگی کار میکنن. یه زمانی فلسفه میومد تو حوزه های معرفت شناسی و منطق و متافیزیک و خداشناسی و به نوعی مسائل انتزایی صحبت میکرد. الان ما با نسل جدیدی از متفکرها روبرو هستیم که پاشون رو در این حوزه فلسفه آوردن رو زمین، به مسائل روزمره زندگی میپردازن، خاکی تر شدن. من به این اندیشمندا، این فرزانه ها میگم نوشمن، چون شمنها هم در واقع، شمنها جادوگرای اولیه، تقریبا به نوعی میشه گفت جادوگرای اولیه بودن تو قبایل پیشا تاریخ. اونا هم به مسائل روزمره میپرداختن، مردم رو درمان میکردن، با اسطوره‌هایی که میساختن سعی میکردن یه آرامش روحی روانی برای انسان ایجاد کنن و خیلی وارد مسائل اندزایی اصلا نمیتونستن بشن و نشده بودن، هنوز زمانش نرسیده بود. پس ببینید، باز ما توی حرکت دایره‌وار از شمنهایی شروع میکنیم که به نوعی فلسفه زیست، فلسفه زندگی رو دارن ایجاد میکنن، پایه های اولیش رو، بعد وارد دین و بعد حالا ایدولوژی و فلسفه و اینها میشیم و از دوباره وقتی که اونها به کارکردشون به نوعی با بن‌بست مواجه میشه، ما با شمنهای نو، نئوشمنها روبرویم. اینها کسایی هستند که دقیقاً در رابطه با زندگی و آنچی که باید چگونه زیستن صحبت میکنن، وارد مسائل انتزاعی نمیشن، همونجوری که گفتم. این نئوشمن ما آقای برینکمن دانمارکی، اسم دوم کتابش، کتاب ایستگاهاش هستش، 10 کهن برای زندگی در جهان نو. اگرچه نویسنده خیلی هم به دوران کهن به اون معنای باستانیش نرفته، حتی اکثر از ارسطو شروع کرده، بعد کانت و نیچه و رسیده به دریدا و کامو و غیره که تقریبا فیلسوفای معاصر هستن. یکی از مشخصه‌های برینکمن اینه که ایشون از مخالفان سرسخت کسایی که ما بهشون میگیم استادای روانشناسی موفقیت، کسایی که به قول نویسنده مرشد خودیاری هستن و مدام میخوان ما رو شبیه یک دستگاه، شبیه ربات پولسازی و شهرت و قدرت کنن. حتما انواع اقسام کتاب‌های روانشناسی موفقیت رو دیدید. برینکمن به جای این روش اعتقاد داره که انسان باید به تعالی معنویش بپردازه، به معنی دار کردن زندگی، به روح حیات بپردازه. به همون سوال شاید خیلی قدیمی که حتی قدیمی تر از خیام باشه، که خیام میگه از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جلال و جاهش نفزود، و از هیچ کسی نیست و گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. وضعیت انسان امروزی مثل عبور از یه رودخونه میمونه، یه رودخونه خروشان، یه رودخونه که شما میخواید ازش رد بشید و بسیار آب شدیدی داره توش میره. پس باید دنبال یه جای پاهایی باشیم. این جای پاها رو آقای برینکمن بهشون میگه ایستگاه، من میگم سنگ. سنگای بزرگی که تو رودخونه هستن و میشه با خیال راحت پاروش گذاشت و خود به خود محکم هستن، یعنی روی پای خودشون واسدادن. این ساختمون که میخوام بسازن، مهندسا میان نگاه میکنن میگن ما باید به یه لایه سفت برسیم، لایه که خودش رو خودش واسداده و لغزان نیست. مثلا این سنگ خوبه اما زیرش کلی ماسه است، این یه ذره فشار روش بیاد فرو میره. برینکمن تو این کتابش میخواد به سنگ هایی برسه که به خودی خود استوارن، پایبند هیچ لایه زیرین نیستن. این رو قرار میده در مقابل اون استادای روانشناسی موفقیت که فقط میخوان ما رو مثلا میگن آقا موفق شیم. خب موفقیت برای خود موفقیت که معنی نداره. خب موفق شیم که چی؟ که ثروتمند شیم. ثروتمند شیم که چی؟ که لذت ببریم. یعنی هی همینجور ادامه داره. لذت ببریم که چی؟ من یاد کتاب هنر شفاف اندیشیدن افتادم که آقای فردوسی پور ترجمهش کرده. یه بحثی اونجا میکنه به اسم تردمیل خوشبختی. میگه این موفقیت ها ته نداره. این آدمی که رو تردمیل داره میدوه، به هیچ جا نمیرسه، فقط میدوه. حالا رو تردمیل میدویم که ورزش کرده باشیم، اما خود این ساختار رو نگاه کنید، هی میدوید میدوید روش، هی شدیدتر میکنید، هی بیشتر میکنید، اما به هیچ جا نمیرسید. این تردمیل خوشبختی چیزی ایجاد میکنه که نویسنده بهش میگه تهدید نیهیلیسم. نیهیلیسم یعنی پوچگرایی. یعنی انسان به جایی میرسه که خب چی آخرش چی؟ این همه میدوام، این همه جمع کنم، شدم بیل گیتس، باز چی؟ بعد ببینید حتی مثلا یه آدم یعنی بیل گیتس انتهای کار میان، حالا من نمیخوام تعبیر و تفسیر کنم، روششون رو عوض میکنن، میفتن یه خورده تو مسائل خیریه، تو چیزای دیگه. یعنی اون روش عادیشون ته نداره. حتی یه آمارایی هستش که آماری تحقیق شده درسته که میگه افسردگی تو طبقات مرفه بیشتره. افسردگی یعنی چی؟ یعنی یه طرف میگه خب چی بشه، آخرش چی، برای چی دارم زندگی میکنم. پس باید به دنبال چیزی بود که وقتی از بیرون بهش نگاه میکنی مسخره نباشه، یه مضحکه نباشه. یه کسی که رو تردمیل داره میدوه، شما اگه بحث ورزش کردن بذارید کنار، یه ساختاری که داره همینجوری ادامه داره، خب از بیرون که بهش نگاه میکنی میگه آخه چی، به هیچ جا که نمیرسه. پس اینه که دنبال چیزی باید بود که از خود بیرون بین باشه. یعنی وقتی که از بیرون بهش نگاه میکنی این فرایند رو، ارتباط این فرایند رو با جهان برای انسان معنی پیدا کنه، یه هویتی داشته باشه. این ایستگاه ها چیزایی هستند که خودشون در خودشون ثبات دارن، خودشون در خودشون معنیشو پیدا میکنن، هویتشون رو از خودشون میگیرن نه از چیز دیگه ای. کتاب 10 فصل داره که 10 ایده رو مطرح میکنه به عنوان هر کدومش به عنوان یه ایستگاه، که من چند تاشو در اینجا مرور میکنم، بعد شما رو وسط رودخونه ولتون میکنم تا خودتون برید و بخونید و از این رودخونه خروشان عبور کنید. اگرچه نویسنده میگه که الزامن این ایستگاهی که من میگم در زندگی نیست، میتونید ایستگاه خودتون رو پیدا کنید. در پایان مقدمم یه جمله خیلی زیبایی اومده، میگه امیدوارم بیش از این که برای خواندن کتاب وقت میگذارید، وقت بگذارید و درباره این ایستگاه ها فکر کنید. اولین ایستگاه اسمش از خوبی و با یه جمله ارسطو فیلسوف قرن 4 قبل از میلاد شروع میشه. میگه، نقل قول ارسطوئه، اگر کاری را به خاطر خودش انجام میدهیم آن کار همان خوبی مطلق است. در دوران مدرن جهان به یه دستگاه عظیم پولسازی تبدیل شده، جهان سرمایه‌داری. ما هم اجزای این جهانیم، قطعات اون دستگاهیم و در نتیجه نه فقط جسممون، نیروی کارمون، وقتمون، بلکه روح و نگاه و منش ما شدن اجزای این جهان. پس در این عصری که نویسنده اسمشو گذاشته عصر ابزارسازی، که من همون بهش میگم عصر مدرن، عصر جهان سرمایه‌داری، وقتی به مردم میگن کاری رو انجام بده، فلان کار انجام بده، اولین واکنش غریزیش اینه که خب این کار برای من چی داره؟ چه استفاده‌ای داره؟ یعنی نگاه نمی‌کنم ببینن اون کار چه ارزش در خودی فارغ از سود و زیان داره، فقط میخوام ببینن برای من چی داره. همون چرخه پولسازیه. حالا الزاما پول نیست، سایه قدرت هم هست، یه موقع از شهرته، اما برای منه. در نگاه ارسطویی نویسنده میگه انسان به واقع حیوانی ناطق و سیاسیه. سیاسی به معنی اجتماعی. پس فقط وقتی میتونه اعمالش با فضیلت همسو باشه که یه ساختاری به نام شهر یا به اصطلاح یونانی ها پلیس، همون مثلا پرس پلیس، سرزمین پارس، شهر پارس، اونو برای این اعمال تربیت کنه. یا به عبارتی وقتی این ساختار اجتماعی منش ما رو بسازه و شکل بده، اون موقع است که ما انسان میشیم. یونانی ها ضرب المثلی دارن، میگن آدمی در شهر ساخته میشود. خب اگه تاریخ یونان به خصوص تاریخ آتن رو نگاه کنیم، میبینیم درستم بوده. کلی توی عرصه هنر، ادبیات، جنگ، حتی در عرصه دموکراسی، اینها انسان خیلی بزرگی خلق کردن و اصلا تاریخ بسیار شگفت انگیزی دارن. حالا یا خود آتنی ها یا کسایی که تحت تأثیر این مکتب آتنی بودن. حالا این سوال وجود داره که توی زمانه ما که این شهر، این ساختار اجتماعی برعکس کارش، به جای که از ما فضیلت‌های انسانی در ما ایجاد کنه، میاد ما رو به ابزار پولسازی تبدیل میکنه، به اجزای ماشین پولسازی تبدیل میکنه، تکلیف ما چیه؟ ما چجور میتونیم فضیلتمند بشیم؟ چرا؟ چون خود ساختار فاسده، اونی که باید ما رو درست کنه فاسده. یاد یه حکایتی افتادم، پدرم تعریف میکرد، پدرم معلم بود، میگفت اوایل رفته بودم یه روستایی، خب مثلا کد خدا من رو دعوت کرده بود که اولین بار مثلا ما رو ببینه و آشناشه، پسرش هم پیشش نشسته بود. یه آقای اومد، دهخانی اومد و گریه زاری کنن که کد خدا به دادم برس، پسر مشتسن گاو من دزدیده. پدرم گفت ما منتظر بودیم بره داد و بیداد کنه، بگه باید کمک کنیم پس بگیریم. یه کت خدا اولین حرکتش این بود که محکم زد تو سر پسر خودش، گفت نگاه کن خاک تو سرت، پسر مشخصاً میره گاو میدوزه، بعد تو اینجا نشستی مفت میخوری پیش من. خب از این کت خدا دیگه چه انتظاری هست؟ این کت خدا میتونه فرزند صالحی تربیت کنه؟ همونجور که اجتماعی که تمام تفکرش درآمده بیشتره، حالا اسمای تولید ناخالص ملی بذارید، هر چیز دیگه ای بذارید، در نهایت این اجتماع چجور میخواد انسان فاضل خلق کنه توی مثلا ساختار خودش؟ بله، نویسنده اولین ایستگاه رو ایستگاه خوبی میتونه. از قول ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی میگه هر کوشش انسانی باید معطوف به نوعی خوبی باشه. ارسطو واژه یودایمونیا رو برای زندگی معنادار و شکوفا به کار میبره. در این زندگی انسان زیست میکنه برای عمیق شدن، یا به تعبیر دیالکتیکی برای اعتلا پیدا کردن روحش، برای اوج گرفتن، و این فراهم نمیشه مگه اینکه انسان با خودش بیاندیشه. اندیشیدن چیه؟ همون گفتگوی خاموش با خوده. ما با همه صحبت میکنیم در طول روز، اما اگر تایم بگیریم، تایمی که با خودمون داریم صحبت میکنیم بیشتر از همه است. یعنی تایمی که داریم فکر میکنیم در واقع چی میکنیم؟ دقت کنید، داریم دائم با خودمون حرف میزنیم و از این گفتگوست که میرسیم، این گفتگوی با خوده که میرسیم به جمله آغازی ارسطو که گفت انسان حیوان ناطقه. پس وقتی که با خودمون گفتگو میکنیم، از اون خصیصه ناطق بودنمون استفاده میکنیم، کم کم از حیوانیت خودمون دور میشیم، هی با خودمون گفتگو میکنیم، در واقع میاندیشیم، و این عمل اندیشیدن دقیقا اندیشیدن برای اندیشیدنه. یعنی اندیشیدنی که الزاماً دنبال سود و منفعتی نیست. چند روز پیش با یه دوستی داشتم صحبت میکردم، گفتم دارم نظری ریسمان رو یک دوتا کتاب خوندم و یه پادکست هم طولانی سرش گوش دادم، نمیفهمش، خیلی سخته. پرسید چرا میخونی؟ فکر کردم مثلا میخونم برای که در یک کاری ازش استفاده کنم، در یک شغلم ازش استفاده کنم، تو کسب کاری استفاده کنم. یعنی متوجه نمیشد که آدم میتونه یه چیزی رو بخونه فقط برای که از پیچیدگی جهان لذت ببره، از تلاشی که بشر برای کشف این پیچیدگی داره میکنه لذت ببره. این دقیقا دانستن برای دانستنه، دانستن ناکارآمدی که چون به کار نمیاد دیگه، به کار به مفهوم عادیش نمیاد، که اتفاقا این ناکارآمدی برای مفهوم انسان شدن بسیار کارآمده. به اجداد اولیه‌مون فکر کنید. ما اولین بار وقتی که مثلا انسان ها شکار می رفتن، اینا یه تک و توکی تو اینها عمدتاً شمن ها نشستن فکر می کردن که خورشید چرا از این ور میاد میره اون ور، چرا ماه مثلا هر شب کوچیک‌تر میشه یا بزرگتر میشه و بعد از یه مدتی یهو کشف کردن که او هر مثلا 14 روز این اتفاق میفته. خب این در اون زمان هیچ فایده‌ای نداشته، یعنی کارآمدی نداشته. منتها ما وقتی که امروز نگاه بهش میکنیم بیشتر در نگاه مردم اون زمان یه کار احمقانه شاید بوده، به درد نخوریش استفاده ای نداره، اما امروز که نگاه میکنیم ما میدونیم همین پایه های علمه و همین نگاه کردن، همین عمل بدون فایده پایه های علم رو ایجاد میکنه که در آینده تبدیل میشه چی؟ تبدیل به علم میشه، تبدیل به تکنولوژی میشه، تبدیل به این دانش بشر امروزی میشه که انسان میتونه کلی پیشرفت کنه، جامعه رو جلو بیاره. پس اگه اون شمن اون زمان میگفته که خب چه فایده چه سودی چیش به من میرسه، عملا جامعه بشر هنوز تو همون توحش قرون پیشا تاریخیش، اعصار پیشا تاریخیش بوده. ارسطو تو کتاب اخلاقش سه نوع دوستی رو میگه. اولین مدل دوستی کارآمده، به نوعی فایده گرا. این با این دوست میشم چون این مسئول مثلا فلان چیزه، در فلان جا میتونه به من کمک کنه، این آدم مایه‌داریه میتونه منو ببره سر کار و غیر و غیره. دومی مدل دوستی، دوستی لذت بخشه. مثلا با این دوست میشم چون منو میخندونه، خوش صحبته. با این دوست میشم چون مثلا نوازنده است، گیتار خوب میزنه، حال میکنیم تو مهمونیا. سومی نوع دوستی رو میگه دوستی خالص، تولور امر خوب. این در واقع در این دوستی تمام خواسته شما در این دوستی اینه که دنیا وفق مراد دوستتون باشه. حتی اینجا یه معترضه بگم که با نگاه نویسنده یه مقدار تعارض داره. من میگم این رابطه اگر دو طرفه نباشه یا شروع نمیشه یا ادامه دار نخواهد بود. یعنی طرف مقابل شما هم باید بخواد تا حدی دنیا بر وفق مراد شما باشه. نمیگم یعنی ترازو مساوی ها اون باز میشه بده بستونی، نه، در حدی که در توانشه. اینه حتی اون مورچه‌ای که خیلی خواسته عزت بذاره یه پای ملخ برای سلیمان برداشت برد، حدشون بود دیگه، حالا سلیمان خیلی حدش بیشتره، اما تلاششو کرد که دنیا بر وفق مراد دوست باشه. یه نکته دوم این که من به این طبقه بندی ارسطویی به این شکل خشک و مطلقش اعتقاد ندارم. من میگم حتی تو اون دوستی کارآمد و فایده‌گرا گهگداری بارقه هایی از دوستی خالص رو میبینیم. طرف یه کاری از دستش برمیاد انجام میده. اما اگر بخوایم در کل یه طبقه بندی حالا مثلا کلاسیک بذاریم، این سه نوع دوستی وجود داره. پس مدل دوستی سوم دوستی برای دوستیه. خیلی افراد میگن این غیر ممکنه، اما ارسطو میگه نه، ممکنه این نوع دوستی، و این دقیقاً بچه مشخصه انسانیه. بدون این روابط ما فرقی با میمون‌های آموزش دیده نداریم. حالا ما با این مقدماتی گفتم نگاه ارسطو رو به فضائل بهتر درک میکنیم. فضائل منش‌هایی هستن که ما رو انسان میکنن. خوب بودن برای خوب بودن، دوستی برای دوستی، اندیشیدن برای اندیشیدن. وگرچه در نهایت از نگاه ارسطویی این اجتماعی که ما رو باید همچین انسان‌هایی بسازه. خب یه معترضه اینم به عنوان نظر خودم بگم، من میگم یه جنگ میان بدی و خوبی تو جهان وجود داره، اهریمن و اهورایی، مطلق نمی کنم ها. مدرنیسم در ضمن تمام پلیدی‌هاش چیزای خوبی هم به خودش آورده برای ما. هر چی داره ازش بیشتر میذاره، این خوبی‌های معنویشه، میگم خوبی‌های مادیشو نمیگم، علم پیشرفت کرده، پزشکی پیشرفت کرده، اینا رو نمیگم، خوبی‌های معنویشو میگم. خب هر چیزی متضاد خودش رو تو نگاه داویی در خودش خلق میکنه دیگه. متضاد این بدی‌های مدرنیسم هم چیه؟ مثلا همین NGO ها، خیر فقط برای خیر، عمل خوب برای عمل خوب، تلاش برای محیط زیست، تلاش برای کم کردن ستمای طبقاتی. ما در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر اینقدر جنبش‌های اجتماعی برای به اصطلاح امور خوب نداشتیم. داشتیم، تو یه مقطع میومده بالا، بعدم مثلا یه انقلابی میشد و بعد حالا کاهش پیدا میکرد، اما الان کم کم این NGO در تمام جهانات تو کشورهای عقب افتاده هم دارن ایجاد میشن. خب این دستاورد مدرنیسمه دیگه. ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بحر دل آمیجن. یه خوبی که تو تو اینجا پیدا میشه، یک حرکت های اسمن میگم NGO، سبک NGO، خیریه ای، تلاش برای خودش، چیزی که به خودش وابسته است. البته امکان داره بعضی ویدا ما رفتیم تو این گروه ها دیدیم مثلا آدمای مثلا منفعت پرستی هستن. نه، من اینو به عنوان گروه دارم میگم. در تک تک افراد اونجا امکان داره خیلی عیب ایراد ها باشه، اما خواسته و هدف گروه و اون چیزی که داره گروه رو پیش میبره اون عمل خیره. حالا اگه بخوایم تو حوزه فردی هم صحبت کنیم، بله، من هم میگم کاش تمام انسان‌های جامعه تبدیل به مسیح، تبدیل به بودا، تبدیل به انسان‌های قدیس بشن، اما این که شدنی نیست. ما تلاش باید بکنیم برای خوب شدن فردی خودمون، اما اصل اون ساختاریه که بخواد این خوبی رو ایجاد کنه. حالا ما باید ببینیم ما تو کدوم جبهه هستیم، تو جبهه اهریمنی هستیم در کلیتمون یا تو جبهه اهورایی. بریم برای ایستگاه بعدی. رسیدیم به ایستگاه دوم، شرافت. این فصل با یه جمله قشنگ از امانوئل کانت، فیلسوف قرن 19 شروع میشه. میگه هر چیزی قیمت دارد یا شرافت. کانت در کوتاه‌ترین کتابش که به قول معروف برخلاف کتابای دیگرش سخت نیست و به زبان تقریبا آدمی ساعتی نوشته شده، یعنی کتاب اصول بنیادین ما بعد و طبیعه اخلاق، میگه هر چیزی که ارزش داشته باشد قابل جایگزینی و مبادله است، اما آنچه ارزشش سنجیدنی نیست و هم ارزی ندارد همان چیزی است که شرافت دارد. پس چیزی که شرافت داره قابل ارزش گذاری نیست، چیزی که قابل ارزش گذاریه شرافت نداره. یاد حکایتی از ناپلئون افتادم. میگن وقتی میخواست بره حالا پروس رو بگیره، چند تا دکنشین بودن سر راش، این دید اگه با اینا درگیر شه خب ارتش پروس خودش رو آماده میکنه و با میسته میجنگه. گفت اینا رو یه رشوهی بدم رد شن. به دوکای اونجا، به اون به اصطلاح شاهزاده های پروسی که اونجا سر راهش بودن، 3-4 بودن، جمع کرد، گفت من نفری 50,000 فرانک طلا به شما میدم تا بدون جنگ شما برید کنار. بلاواسطه اینا خشمگین شدن، گفتن ما وطنمونه به 100,000 فرانک طلا هم نمیفروشیم. ناپلئون چی گفت؟ ناپلئون گفت 200,000 سکه چی؟ ببینید اون کنتای پروسی اونقدر آلوده مناسبات به قول معروف پولی شده بودن که همه چیز رو پولی میدونستن، نگفتن ما وطنمون رو هرگز نمیفروشیم. باز اومدن گفتن مثلا 100,000 فرانک خیلی در نظرشون بود، گفتن ما وطنمون رو به 100,000 فرانک هم نمیفروشیم. خب لایق همون جوابی بودن که ناپلئون بهشون داد. اما علم مدرن زنجیره علت معلولیه، هر عملی یه چرایی داره، یه فایده ای. این چرا پس اون، علت و معلول. اما کانت با وجود اینکه خودش فیلسوفی که این زنجیره علت معلولی رو قبول داره، در این مورد این زنجیره رو نفی میکنه و میگه نمیدانم درست است یا غلط، ولی اگر در این زنجیره به جایی برسیم که جایی برای شرافت و آزادی انسان و انسانیتش نباشد، دیگر زندگی به کل معنایی ندارد. در واقع از ته میاد به سر. روش برهان خلف میگه زندگی معناش رو از آزادی و انسانیت میگیره، از شرافت میگیره. اگر شرافت علت و معلولی هم نداره باشه، من اینا رو قبول دارم. ویلیام جیمز میگه اولین کنش حرکت برای به دست آوردن اراده آزاد یک انسان همان پذیرش اراده آزاد است. یعنی اینو میذاره به عنوان اصل، همونجوری کانت انسانیت و آزادی و شرافت گذاشت به عنوان اصل. کانت هر چیزی که قابل ارزش گذاری باشه رو میگه تجملیه، و چیزی که تجملیه فاقد شرافته. البته اگر اینو بخوایم بازترش کنیم، در هر نیاز آدمی درصدی از انسانیت هست. هر چی بالاتر بریم توی نردبون، هی این درصد شرافت افسوده میشه، درصد ارزش گذاری میاد پایین. هرم مازلو رو حتما دیدید، اولین به اصطلاح پایش اون پایین خوراک و سلامتیه، بعد امنیت و ثروت، بعد پذیرش اجتماعی و احترام اجتماعی و موفقیت، آخرین مرحله معنویت، اخلاق، حسنیت، به یه معنی تمام انسانیت قرار داره. در واقع هر چقدر بالاتر میریم ارزش کمتر میشه، شرافت بیشتر میشه. البته ما نفی نمی کنیم، من میگم اون پایین اتفاقا شاید خیلی شرافت بالایی باشه. کجا؟ اونجا که یه انسان برای سفره زن و بچهش، برای اجاره سر ماهش، برای قسط جهاز دخترش داره تلاش میکنه. اما از این حد تلاش که میذاره، از ضروریات زندگی که میگذره این تلاشه، دیگه شرافت تبدیل به ارزش میشه، تبدیل به تجمل میشه، تا باز از یه مرحله‌ای دوباره بتونه از قید اینها خودش خلاص کنه و تو اون اوج هرم مازلو برسه به چی؟ به معنی انسانیت. حالا این روابط درست و انسانی و شرافتمندانه رو معادل بگیرید با اونجایی که نویسنده عمدن به کنایه حرف مربی معروف موفقیت آقای آنتونی رابینز، حتما اسمش شنیدید، این جمله ای از اون رو میاره، میخواد قیاس کنه، قیاس اون جمله هر چیزی قیمت دارد یا شرافت امانوئل کانت رو با این جمله رابینز که میگه موفقیت یعنی هر چه میخوایی انجام بده، هر وقت بخوایی، هر جا بخوایی، با هر که بخوایی، هر قدر بخوایی. چقدر نگاه فرد گرایانه، من متأسفانه باید کلمه رو به کار ببرم، فرد گرایانه کثیفی داره، فقط خواستنه، فقط خواستنه، هیچ مفهوم دیگه ای پشتش نیست. بریم برای ایستگاه بعدی. و اما بعد از یکی دو تا ایستگاه جا گذاشتن، میرسیم به فصل 5 با نام حقیقت، با این جمله درخشان از خانم هانا آرنت، فیلسوف قرن بیستمی که بسیار هم مورد علاقه منه. هانا آرنت میگه حتی اگر هیچ حقیقتی وجود نداشته باشد، باز هم انسان میتواند صادق باشد. آرنت سه نوع کردار برای بشر میشموره. اولیش زحمت یا لابور برای تأمین نیازهای اساسیه. دومی کار یا ورک برای خلق فناوری و محصولات فرهنگیه. و سومی عمل یا اکت که تمام معنیش در همون انجام دادنش نمودار میشه. و آرنت میگه شبکه این از این اعمال هستن که زندگی انسان رو معنی میبخشن. در واقع تا اینجا همون صحبت ارسطویی رو کمی گسترش داده، ولی بعد نکته مهمی رو مطرح میکنه. عنوان میکنه که ما با انجام اکت یا عمل، در واقع زیست زویی که از ریشه زولوژی یا همون جانورشناسی زو، وارد عرصه بیوس یا زندگی از ریشه بیوگرافی یعنی زندگی نامه میشیم. پس با انجام عمل از زویی زیستن وارد بیوس زندگی میشیم. چطور؟ یعنی انسان زندگیشو داستاندار میکنه با انجام شبکه ای از این اعمال در خود. ما برای انسان شدن باید داستانی برای زندگیمون داشته باشیم و معنایی براش درست کنیم. اگه دقت کنید این داستاندار بودن رو در چرخهای دیگه حیات هم میبینید. کودک تا وقتی که مثلا یکی دو سالشه، پته پته، حالا به زبون ساده، هیچی نمیفهمه. بعد مادر میاد براش قصه ای تعریف میکنه، مثلا قصه بزبز قندی رو میگه، و بعد کودک دوست داره که دنیا رو به چشم همون داستان بزبز قندی نگاه کنه، تلاش برای نجات انسانها، برای نجات بچه ها و کشتن اون گرگ، از بین بردن اون گرگ. حالا طرفدار محیط زیست نگن چرا گرگ رو داری میکشی، قصه است. همین واقعه رو ما در تاریخ بشر هم، یعنی در واقع در پیشا تاریخ داریم، وقتی که جادوگرا یا همون شمنهای قبیله ها برای مردم از اساطیر و قصه های اسطوره‌ای میگفتن. اسطوره قصه ملت، قصه داستان تک تک افراد اون ملته. مثلا داستان آرش رو میگفتن و هر انسانی خب دوست نداشت که اون سپاه مثلا دشمن باشه که اومده این کشور رو بگیره و مردم رو بدبخت کنه. هر انسانی دوست نداشت که اون دیو خوشسالی باشه، دوست داشت آرش باشه که بتونه مثلا خوشبختی و سرسبزی رو برای جامعهش بیاره. خب این معنادار شدن قصه زندگی فرده، وگرنه خب میگه برای من چه فایده داره من برم یه تیکه زمین سرسبز پیدا کنم روش کشت و زرع کنم؟ نه، میخواد اون انسان اولیه آرش بشه و بتونه اون اسطوره بشه، اون قهرمان اسطوره بشه و زندگی خودش طی این معنا پیدا کنه. این معنای انسانیت رو با قصه پیدا میکنه. هر انسانی یا قصه‌ای پیدا میکنه یا باید قصه‌ای بسازه تا بتونه زندگی رو تحمل پذیرتر و زیباتر کنه در این جهان پربلا که به قول شاعر که از منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد. این میخواد یه سپری درست کنه با اون داستانش. اینجاست که میفهمیم چرا نویسنده اون جمله تکان دهنده اول فصل رو میگه، میگه حتی اگر هیچ حقیقتی وجود نداشته باشد باز هم انسان میتواند صادق باشد. چطور صادق باشه؟ یه داستانی درست کنه که پایش صداقت باشه، پایش انسانیت باشه. در عصر ما تمام اون فراروایت ها رفتن، از بین رفتن، ضعیف شدن. داستان مذهبی که من این کار رو میکنم برای که بهش برسم، داستان ایدولوژیک من این کار رو میکنم تو طبقه رو نجات بدم، طبقه جامعه رو نجات بدم یا طبقه کارگر رو نجات بدم، حالا به نگاه مدرنی یا به نگاه مدرنیسم راست یا مدرنیسم چپ مارکسیست ها، این داستان ها سست شدن، حقیقتی به اون معنا وجود نداره. پس باید انسان مجدد برای خودش یک داستانی بسازه، داستانی که پاش تو آسمان ها نیست، توی اوتوپیاها نیست، توی جوامع فرضی نیست، رو همین زمینه، تو همین ساختاره. جهان معاصر جهان تغییر و تصادفه، جهان احتماله. این تخت نرده، اگه تخت نرد بازی کرده باشید میدونید در بهترین حالت برای شما یه حریف میتونه چند تا جفت بیاره و کلن قصه رو به هم بزنه، یه به بازی برده تبدیل به بازی باخته شه. انگار هیچ فراروایتی پشت این نیست، هیچ کسی که یک نظمی عادلانه‌ای بخواد به این جهان بده وجود نداره. پس در نبود این اراده نظم دهنده به جهان، در این جهان لغزان و تصادفی، بعضیا میگن چی؟ ما باید این اون جهان منعطف و سازگار باشیم. اما آرنت میگه این انعطاف پذیری نباید تبدیل به مدل حزب باد بشه، منفعت پرستانه باشه. این انعطاف پذیری نباید بزدلانه باشه. انعطاف پذیری دقیق به طریق داویی دیالکتیکی در خودش استواری و استحکام باید داشته باشه. هر چیزی ضد خودش رو اگر داشته باشه یه چیز صحیحه، یه چیز پویاست. به قول مارکوس اورلیوس، اون تنها فیلسوف رواقی تاریخ که امپراتور هم بوده، تنها امپراتوری که فیلسوف هم بوده، میگه اگرچه همه چیز اتفاقی رخ میدهد اما تو اتفاقی عمل نکن. این در واقع یه نوع اخلاق نوگراست، اخلاق‌گرایی پسا مدرنیستی من اسمشو میذارم، حالا توضیحشو بیشتر نگم. آرنت میگه خردمندانه در این جهان سست این است که بگوییم چون ثبات چیزی داده شده به جهان نیست، ثبات بخشی به جهان یک سره وابسته به ماست. یعنی ماییم که باید این جهان رو ثبات ببخشیم، باید یه سنگ هایی پیدا کنیم، همه حرف نویسنده، که پامونو بتونیم روش بذاریم، خونمونو بتونیم روش بذاریم، زندگیمون رو بتونیم بر اساس اون بنا کنیم. ما میتونیم تلاش کنیم و با حقیقت گویی معتمدانه و عمل کردن اخلاقگرا به جهان محتمل و تغییرپذیر ثبات ببخشیم. میتونیم تو این اقیانوسی که سونامی های پلیدی داره میاد، سونامی هایی میاد که ما رو میخواد با خودش ببره، ما رو هم عضوی از چرخه خود این جهان، این چرخه این دستگاه عظیم پول سازی کنه، ما میتونیم جزیره های ثبات انسانیت درست کنیم. جزیره های مثل دوستی، انسانیت، حقیقت، خوبی. خب این قسمت به حد کافی طولانی شد. حالا با چند جمله زیبا از مد خلاصه کتاب آموختنی ایسکه ها رو به پایان میبرم. به امید اینکه شما برید اصل کتاب رو بخونید و همونطور که نویسنده میگه ایستگاه‌های خودتون رو پیدا کنید، ایستگاه‌هایی مثل اعتماد، دانش، هنر، حتی بازی. بازی رو حالا بعدها در موردش صحبت خواهم کرد که ایستگاه بسیار مهمه. و به قول آرند داستان زندگی خودتون رو بسازید. ضمناً اینم بگم که در قسمت بعدی یکی دو قسمت در رابطه با مکتب زن صحبت خواهم کرد و بعد شروع میکنم درباره شمنیسم صحبت کردن. گوش بدید به جمله ها. انسان حیوانی است که حق عهد بستن دارد. نیچه. عشق واقعیتی بسیار پیچیده را به ما می نمایاند و آن این است که به غیر از خودمان چیز واقعی دیگری هم وجود دارد. مرداک. مرگ اعتراف به محدودیت ماست، محدودیتی که به زندگی معنا می بخشد. هایدگر. آزاد کسی است که به آنچه باید نه آنچه می خواهد عمل می کند. سوو. آنها که به درستی اندیشه می ورزند برای مرگ مهیا می شوند و کمتر از هر انسانی از مرگ می هراسند. سقراط. و اما حالا که صحبت از مهرورزی کردم در قسمت اول درباره کلاغ، یک غزلی از حافظ براتون میخونم که همونطور که شاید بدونید حافظ بسیار تحت تأثیر مکتب مهرورزی بوده. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند بنشست کلاه داری آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بند پروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. وفا و عهد نکو باشد در بیاموزی، وگر نه هر که تو بینی ستمگری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند. در آب دیده خود غرقم چه چاره کنم، که در محیط نه هر کس شناوری داند. هزار نکته باریک طرز موی اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد اگر داد گستری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. و اما برای آموزش رازورزی نوبت یک قطعه کوتاه از کتاب گفتگوهای خیالین در باب بودیسم و زن انتخاب کردم. این کتاب نوشته موسو کوکوشیه، استاد بلندآوازه زن ژاپنی که در قرن 13 زندگی می کرده. این قطعه اسمش از آزادی. آنها که آزادی را تنها برای خود می خواهند به روشن ضمیری کامل نمی رسند. هرچند شاید گفته شود کسی که خود آزاد نشده نمی تواند دیگران را برهاند. همان فرایند از یاد بردن خیشتن با هدف کمک به دیگران آزاد کننده است. از این رو افرادی که فقط به نفع شخصی می اندیشند به خود ضرر می رسانند، اما کسانی که به یاری دیگران می شتابند به خود سود می رسانند. خیلی بحث کوتاهیه و تفاوت دو نگاه در رابطه با روشن اندیشی و به اشراق رسیدن. میگه اونی که فقط تو فکر خوب، خیلی ها رو میبینیم میگن من کاری به اجتماع ندارم، من خودم میخوام فقط به روشنبینی برسم، حالا به نیروانا، به هر چیزی که در هر مکتبی هستش. ما به طور کلی به این میگیم روشننگری، مثلا توی زن ساتوری بهش میگن، حالا تو مکتبایی دیگه چیز دیگه بهش میگن. اینجا بحث میکنه میگه اگر فقط میخوای خودت برسی، در واقع به اون روشنبینی کامل نمیرسی، بلکه باید حتماً در پروسه‌ای که خودت هم داری سعی می‌کنی به روشنبینی برسی، سعی کنی اجتماع را هم به این روشنبینی برسونی. اگر این تلاش رو نکنی، در واقع به اون روشنبینی کامل نرسیدی. چرا؟ چون ما یک فرد انسان نیستیم، ما یک گونه انسان هستیم، قطعه‌ای از یک جمع کل، و هرگز یک قطعه به تنهایی نمیتونه کامل بشه. حتما باید در کنار کامل شدن خودش به کامل شدن اون جمع هم بیاندیشه. ممنون. و اما رسیدیم به آخرین اپیزود و خوانش کتاب اسفار سفر من، که میخوام قطعاتی از اون رو براتون بخونم. چرا که سفرها به پایان نمیرسند، ما این که نیمه راه رهایشان میکنیم. با خوندن این دو قطعه این اپیزود رو به پایان میبرم. امیدوارم که ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید، در شبکه‌های اجتماعی، در گفتگوهای رو در رو و با این معرفی کردن از ما حمایت کنید. ما تنها حمایت معنوی میخواییم، حمایت مادی ممنون نیازی نیست. پس سخن کوتاه باید و سلام. چالدوران ایران ثقل غریبی است بیگرانیگاه، قر کلیسا و بعد مزارع آفتاب گردان و درختان گردو. به دشت چالدوران میرسیم و آن بقعه آجری ششگوش که اینجا مردانی از چهار گوش و هفت ولایت ایران در هجوم دشمن جرار و طوفانی از سرب و بارود چندان سخت جنگیدند که پیش از آن هرگز ملتی چنین شکوهمند شکست نخورده بود. تبریز. تبریز را نخست در کودکی هایم رفتم و تنها خاطراتی محو از آن دارم. پیرمردی مهربان که چون پدرم نشان موزه را پرسید زمانی دراز همراه من شد تا مبادا راه گم کنیم، و زنی که وامانده جیغ کشان در دالانهای بازار فرش هر سو می دوید و با زبانی غریب گمانم نام طفل گم شده اش را زجه می زد. شاید تندیس ستارخان را هم دیدم، یا از قصه های حماسی پدر تصویرش به هیئت مجسمه‌ای با شکوه در خاطرم نقش بست. تبریز را سالها پیش در کودکی هایم رفتم و بعدها نیز چند بار شتابناک از آن گذر کردم. نه، باید نوبتی دیگر روزی چند به تبریز بروم و چون مسافری بیکار دست کم ساعتی به سیاحت باغ زیبای ایلگلی بنشینم و بعد تماشای مسجد کبود و بعد ارک علی شاه، پل قاری، خانه بلورچیان، موزه قاجار، بازار قدیم و سرآخر مقبره الشعرا، دیدار یار و زیارت شهریار.